محمد و آل محمد و آخر تابعه على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانخ وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، و جزا قابل تکرار باشه، شرط هم قابل تکرار باشه. اینجا مشهور قائل به عدم تداخل شده، محقق خونساری قائل به تداخل شده، بعضی ها مثل علامه و مثل ابن ادریس رحمت الله علیه ما تفصیل بده. فرمود اگر قول به تداخل، باید یکی از سه کار را بکنه، یا تصرف بکنه در ظهور قضیه شرطیه به این معنا که ظهور قضیه شرطیه اگرچه که در حدوث جزا عند حدوث شرطه، ولیکن باید از این ظهور رفعیت کنیم و حمل کنیم بر ثبوت عند ثبوت، یعنی جزا ثابت وقتی که شرط بیاد، اما حالا این ثابته الان حادث شده یا قبلا بوده، این کار ندارم. راه دوم این بود که ما بیایم بگیم اگر شارع فرمود این ظاهرت فکفر و این افطرت فی نهار شهر رمضان فکفر، اگر چه که اینا صورتاً جزا یکیه، اما حقیقتش دوتاست. این کفر در افطار با این کفره در عرضم به حضور شما ظهار، این حقیقتش دوتاست. خب اگر حقیقتش دوتاست، برای چی به صورت یکی ذکر کرده؟ خب در صورت هم دوتا ذکر می‌فرمود، به خاطر اینکه بفهمانه که اینا در مقام امتثال با یک وجود و با یک مصداق، با یک امتثال، هر دوتا امتثال میشه. یک فعل در خارج اتیان بشه، این مصداق هر دوتای. این عرضم به حضور شما راه دوم. بعد در این راه دوم یه انقلتی کرد. انقلتش این بود که خب آقا لازم میاد که این وجود واحد که در خارج ایجاد شده، این فرد متصف بشه به وجوبه، هم وجوب ظهار هم وجوب کفاره، هم وجوب ظهار هم وجوبی که از ناحیه افطار آمده. پای شما مثلین شد، شما داری از اجتماع مثلین فرار میکنی. حالا چه فرق میکنه که این اجتماع مثلین از ناحیه در اون طبیعت باشه یا در این فرد باشه؟ بعد می فرماید نه، انطباق عنوانین موجب نمیشه که این مصداق متصف بشه به دو تا وجود، بلکه قایتش اینه که این متصف میشه به یک وجود و انتظار میشه وجود برای این مصداق. این عبارت آخوند رحمت الله علیه یک تفسیری مرحوم شیخ اصفهانی رحمت الله علیه کرده در نهایت الدرایه که اصلا تکلیف به وجود خارجی تعلق نمیگیره، تکلیف تعلق میگیره به طبیعت. بله اگر کسی قائل شد که افراد متعلق تکلیفن، ممکنه تازه افرادم متعلق تکلیف باشه، باز افراد نه اون وجود خارجی، یعنی ایجاد اون فرد، نه بعد از وجود. وجود مرحوم شیخ می‌فرماید مسقط تکلیفه. چیزی که مسقط تکلیفه چطور میخواد موضوع تکلیف محمل تکلیف باشه؟ و این که آخون فرموده این وجود خارجی بالعرض متعلق تکلیف میشه، بالعرضش هم غلطه. وجود خارجی نه بالعرض نه بالذات، عبارت آخون را زده بالعرض. خب این خلاف ظاهره کفایه است، چون کفایه میفرماید این وجود خارجی دو تا عنوان بر اون منطبق باشه، موجب نمیشه که متصف بشه به دو تا وجود، بلکه متصف میشه به یک وجود. خب اگر وجود به بالعرض باشه، باید دو تا وجود به بالعرض باشه، نه یک وجود به بالعرض. بعد اصلا کلمه بالعرض در عبارت آخون نیست. لذا بعضی ها عبارت آخون رو اینطور معنا کردن که در واقع دوتا عنوان وقتی که شارع ارزم با حضور شما دوتا وجود برای دوتا عنوان جعل کرد، دوتا حقیقت جعل کرد، اون جای اون فردی که به حساب منطبق و مصداق هر دو عنوان نیست، مصداق یک عنوان اون وجود، مصداق اون عنوان اون وجود، مصداق هر دو عنوان یک وجود، مصداق هر دو عنوان یک وجود. خب این جواب ما دیدیم آخه این جواب آقای آخوند تمام نمیشه. چرا؟ چون که چرا یک وجود؟ اگر یک فردی متعلق هر دو تا مصداق هر دو تا عنوانه، چرا یک وجود؟ یا باید قائل بشی که قضیه شرطیه دلالت بر حدوث عند الحدوث نمی کنه در اینجا، بلکه ثبوت عند ثبوته، یا باید قائل بشی به تأکید. و الا اگر شما ثبوت عند ثبوت را نگی و تأکید را هم نگی، جناب آقای آخوند نفرمایید، خب چجور ممکنه این مصداق مصداق یک وجود باشه؟ خب نمی کنه، هیچ کدامش نیست. اولا آخوند که از اونهاییست که سرایت می کنه، برفع سرایت نمی کنه، یک وجودش هم نیست، یک وجودش قبول داره. لذا این ما گفتیم این جواب دیگه نمیشه، این معالش یا به جواب امون تصرف اوله یا به تأکید. پس این عبارت مرحوم آقای آخوند را ما نتونستیم درست بکنیم، که طوری درست بکنیم که هم با کفایه جور در بیاد، هم با اون ارزم به حضور شما بچه اول و سوم فرق کنه. بله اگر ایشون می‌فرمود اصلا این مصداق این فرد متعلق امر نیست، چون وجود تعلق گرفته به صرف الوجود طبیعت به این فرد تعلق نگرفته، خوب بود. اینو ما میتونستیم درست بکنیم. ولی وقتی که غایتش اینه که این موجب میشه متصف بشه به یک وجوب، این که غایتش اینه که متصف میشه به یک وجوب، این چیه؟ اگر وجوب بالعرض هم که حاشیه است به حساب توضیح داده و فهمیده، وجوب بالعرض هم باید دو تا باشه نه یکی، چون این مصداق دو تا عنوان. این یک مطلب. بعد جواب دوم میده، میفرماد خواه اگر شما قائل شدی به جواز اجتماعی امر و نهی، چه اشکال داره؟ ما میگیم این وجوب، این مصداق دو تا وجوب داره، چون فرض اینه که این عناوین، عناوین چی هست؟ مختلفه هست، حقیقتش متعدده. و قائل به جواز اجتماعی امر و نهی قبول میکنه که یک امر بره یا یک وجودی به یک عنوان و امر دیگه بره رو همین وجود به عنوان آخر. به خلاف این که شما بگی اینا صورتن یکیه، حقیقتن هم یکی باشه، ماهیتن هم یکی باشه، این رو قائل به اجتماع امر و نهی هم قبول نمی کنه. به خاطر این که قائل به اجتماع امر و نهی هم میگه وجود واحد محال است که به عنوان واحد دوتا امر داشته باشه یا امر و نهی داشته باشه. خب این عرضم به حضور شما مطلب اول. مطلب دوم که در کفایه هست، مرحوم آخوند رحمت الله علیه می فرماید این ما ملتزم بشیم که شرط اول که حادث میشه یک طلب میاد، شرط دوم که حادث میشه طلب نمیاد، یک به حساب تأکد طلب. اگر ما بپذیریم که شرط اول حادث میشه طلب میاد، شرط دوم حادث میشه تأکد طلب میاد، باز به ظهور قضیه شرطیه دست نزدیم، چون ظهور قضیه شرطیه حدوث جزاست عند حدوث شرط. اما جزا در یکی تأکد، در یکی عرضم به حضور شما اصل طلب. اینجا یک تقریبی داره مرحوم آقای عرضم به حضور شما ایروانی رحمت الله علیه، می فرماید تأکد طلب یعنی چی؟ تأکد طلب مگه غیر از طلبه؟ چون ما به الامتیاز با ما به الاشتراک یکیه. طلب امر بسیطه، طلب شدید و طلب ضعیف در چی با هم مشترکن؟ در اصل طلب. در چی با هم مفترقن؟ در اصل طلب. پس قضیه شرطیه در هر دوتا طلب را ایجاد کرده. این ظاهر تف کفر اونم طلب کفاره را ایجاد کرده، این افطار تفی نهار شهر رمضان اونم طلب کفاره را ایجاد کرده. منتها دو تا طلب کفاره باعث میشه که این طلب چی بشه؟ تشدید بشه، شدید بشه. این فرمایش مرحوم آقای ایروانی که لذا اینطور نیست که صیغه افعل در جزا استعمال شده باشه و ایجاد کرده باشه تأکد طلب را، نه، اونم چی ایجاد کرده؟ طلب را ایجاد کرده. خب بله دوتاست دیگه؟ نه دوتاست دیگه. این ظاهرته یه طلب ایجاد میکنه، این افطرت فی نهار شهر رمضان اونم یک طلب ایجاد میکنه، منتها این دوتا طلب مندک میشه یک طلب مؤکد میشه. مرحوم آقای حاشیه اصفهانی رحمت الله علیه به این تقریب مرحوم آقای ایروانی اشکال کرد، البته نه این که او به حساب با آقای ایروانی اشکال کرده باشه، چون آقای ایروانی در ذهنم اینه که رتبش و زمانش مقدمه بر مرحوم حاشیه اصفهانی رحمت الله علیه. حاشیه جزء به حساب نسبت به آقای ایروانی و نسبت به شاید سید ابوالحسن اصفهانی اینا متأخر باشه. ولو شاگرد مرحوم آقای آخوند بوده، ولی آقای ایروانی ظاهرن با شیخ علی قوچانی اینا جز شاگردای مثلا دوره اول مرحوم ارزم به حضور شما چیز بوده، مرحوم آخوند بوده. ولی شیخ اصفهانی رحمت الله علیه و مرحوم شیخ ابوالحسن مشکینی رحمت الله علیه محشی کفایه اینا زمانت شاید متأخر بودن، ولی شیخ اصفهانی از عبارت آخوند همینی را فهمیده که مرحوم آقای ایروانی توضیح داده. بعد اشکالی که کرده اینه که آقا دو تا اراده که مندک نمیشه، دو تا وجود که مندک نمیشه، وجود اصلا اندکاک و تأکید و قوی، همون وجود سابق قوی میشه به مرتبه دیگه تبدیل میشه، نه اینکه یک وجود دیگه بیاد منظم با او بشه. خب ما دیروز عرض کردیم فرمایش آقای حاشیخ درست نیست، فرمایش آقای ایروانی هم تمام نیست. چرا؟ چون که آقای ایروانی اگر قرار باشه این وا، خوب دقت کنید، این وا هرت فکفه و این افقرت فی نهار شهر رمضان فکفه، این وا هرت اگر قرار باشه یک طلب بیاره، این افقرت فی نهار شهر رمضانم یک طلب بیاره، خب ای که میشه اجتماع مثله اشتید بگی که آقا نه بد مندک میشه. یعنی چی بد مندک میشه؟ یعنی چی بد مندک میشه؟ یعنی یه لحظه اجتماع مثله میشه بد مندک میشه؟ خب اجتماع مثله محاله، یک لحظه یا هزار ساعت، یا نه از اول طلب دوم در نمیاد. اگر بگی نه طلب دوم، منتها طلب دوم طلب جداگانه نیست، طلب دوم شدت همون طلب اوله، شدت طلب اولی فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی میشه، یعنی طلب اول را ارزم به حضور شما شدید کرده، اراده اول را شدید کرده. خب این در ما نحن فی فرمایش مرحوم آقای ایروانیه که یا اجتماع مثلینه یا باید برگرده به همون کلامی که مرحوم آقای حاشیخ فرموده که دوتا طلب نباشه. حالا اگر آقای آخوند شما از این طلب مؤکد مقصودتون طلب حقیقیه، اراده حقیقیه، این اراده حقیقی یعنی چی؟ یعنی خداوند سبحان اون یا مکلف اون اراده ای که داشته او را قوی میکنه، یا نه یک اراده جدیدی ایجاد میشه، اراده قبلی بخواد قوی بشه، ای که عقلا محاله، چون هر وجودی تشخص داره، یعنی با حدودشه، با قیودشه. اگر این وجود مگر میشه حدش از بین بره بعد این یه وجود قوی بشه؟ یکی میشه انقلاب، و میگن الشی لا ینقلب اما هو وقع علی، یکی انقلاب واقع شد، الشی لا ینقلب اما هو وقع علی، بعد چی میشه؟ این امکان نداره مگر این که اون اراده مزمحل بشه، یک اراده شدیدتری ایجاد میشه. اما اگر نه، شما طلب اعتباری مقصودته، نه طلب، یعنی طلب انشائی، نه طلب حقیقی که اراده باشه، این طلب انشائی، این که اجتماع مثل این اشکال نداره، چون مرحوم آقای حاشیه فرموده اعتباریات اصلا از مثلین و زدین و چه میدانم تشکیک و شدت و ضعف و همه خارجه. بلکه میگیم ما طلب مؤکد را جناب آقای آخوند در اعتباری نفهمیدیم. اگر شارع مثلا بفرماید اکرم العلماء، بعد بفرماید اکرم الهاشمیین، یک وجوب اکرام برای علما جعل کرده، یک وجوب اکرام برای هاشمیین جعل کرده، بعد خب عالم هاشمی میفرمایید این وجوب مؤکد داره. وجوب مؤکد داره یعنی چه؟ این دو تا وجوب داره، یک وجوب به عنوان عالم، یک وجوب به عنوان هاشمی، دو تا وجوب داره. از این دو تا وجوب تعبیر به وجوب مؤکد میکنید، تسامحا، دو تا وجوب دیگه. یعنی چه مندک میشه؟ میشه دو طلب مؤکد. آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید مندک میشه، میشه وجوب مؤکد. مندک میشه یعنی چی؟ دو تا امر اعتباری چطور مندک میشه؟ دو تا وجود که نمیتونه در هم مندک بشه. عقلا محاله. این دو تا امر اعتباری قابل اندکاک نیست. اگر شما بیایید بگی ها نه، شارع مقدس یک وجوب برای عالم جعل، اکرام عالم جعل کرده، یک وجوب برای اکرام هاشمی جعل کرده، یک یعنی یک وجوب برای عالم غیر هاشمی، یک وجوب برای هاشمی غیر عالم، و یک وجوب سوم مؤکدی برای عالم هاشمی، یکی احتیاج داره به سه تا جعل و خلاف ارتکازه، خلاف وجدانه. لذا اینم که میگن آقا دو تا وجوب با هم مندک میشه، وجوب مؤکد میشه، اینم یک حرفه به حساب یا تسامحه یا حرف غلطیه. یا باید بگیم اینا تسامح میکنن، اندکاکی نیست، وجوب مؤکد یک وجوب نیست، دو تا وجوبه، یا نه وجوب مؤکد عرضم به حضور شما یک وجوبی است در قبال اونها، خواهید لازمش اینه که سه تا جعل مولا داشته باشه و این خلاف ظاهر و ارتکاز. خب تا اینجا قول به تداخل که کلام محقق انصاری رحمت الله علیه بود بررسی شد که این احتیاج به تصرف در ظاهر داره. یکی از این سه تا تصرف رو باید بکنه. بعد بر این وجه دوم و وجه سوم یه اشکال مازادم کرده. اشکال مازاد این است که در وجه دوم آخوند می‌فرماید شما چی گفتی؟ وجه دوم شما فرمودی این است که بگیم این جزا تبایع متعدده، حقیقتش مختلفه، صورتش یکی، و بر یک مصداق صدق میکنه. خب مجرد این که شما احتمال بدی اینا تبایع متعدده، اصلا این دلیل میخواد. به چه دلیل؟ این دلیل میخواد. اشکال مختص وجه سوم این است که تأکید دلیل میخواد. اینه که شما بیایی بگی آقا احتمال داره که شرطیه ثانیه تأکید را احداث کنه، اینم دلیل میخواد. ها اگر کسی بگه ها، ما میگیم دلیل میخواد. آقای آقای دلیلش چیه؟ تعارض بین ظهور جزا در این که طبیعی را شارع، صرف وجود طبیعی را خواسته، و ظهور شرط در احداث و علت تام. این تعارض خلاصه باید ما یکی از این تصرفات را بکنیم. ظهور جزا ما را وادار میکنه به این خلاف ظاهر و تصرف ها. آخوند رحمت الله علیه جواب میفرماد نه، ما ملتزم میشیم که قضیه شرطیه اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا عدم تداخله و هیچ خلاف ظهوری هم مرتکب نشد، هیچ تصرفی هم مرتکب نشد. چرا؟ چون تمام اشکال از اینجا به وجود آمده، تمام اشکال از اینجا به وجود آمده که آخون می فرماید فکر کردن ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزا عند حدوث شرط، این یکی. دو، ظهور قضیه شرطیه در این است که شرط علت تامه. سه، ظهور امر به جزا فکفه در صرف الوجود طبیعت. و حالا که ما میگیم نه، جزا در یک شرطیه یک فرد از افراد طبیعت و جزا در شرطیه ثانیه یه فرد دیگری از افراد طبیعت، یعنی شارع چی فرموده؟ فرموده ان ظاهرته فاوجد فتل و اطلب من که فردن من الکفاره و ان افطرت فی نهار شهر رمضان فاطلب من که ایذن فردن آخر من الکفاره. دو تا کفاره، دو تا فرد از کفاره دیگه، اجتماع مثل نیست، چون یه وجوب خورده به یک فرد، یک وجوب خورده به یک فرد، دو تا وجود، یک وجود نیست. خب ممکنه بگی آقای آخوند عجیب، توی کدام وسائل شیعه هست که ان ظاهرت فاطلب من که فردن و ان افطرت اطلب من که فردن آخر؟ تو کدام وسائل شیعه نوشته؟ تو وسائل ما که نیست، میفرما تو وسائل ما هم نیست. این توی درس خوندن و فهم این به وسائل مربوط نمیشه. چرا؟ چون اینه که شما میگید صیغه افعال کفر ظهور داره در امر به صرف الوجود طبیعه، این چه ظهوریه؟ ظهور وضعیه؟ نه. ظهور اطلاقیه؟ بله. خب ظهور اطلاقی مقدمات حکمت میخواد، یکی از مقدمات حکمت چیه؟ اینه که بیان بر طبقش نباشه، مولا در مقام بیانه و قرینه ای ذکر نکرده. خب خود ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزا عند حدوث شرط و ظهور قضیه شرطیه در علت تام بودن، خود او قرینه هست و بیان است برای اینکه طبیعت مطلق نیست. خب با وجود اینکه مقدمات حکمت به هم خورده، باز اطلاق داره تو بچنگی ظهور جزا تعلیقیه، ظهور جمله شرطیه تنجیزیه، ظهور تنجیزی که با ظهور تعلیقی نمی جنگه.
ظهور در علت تامه هم ظهور اطلاقیه، ظهور جزا مایست لحن القرینه است که این ظهور در علت تامه نداره.
عرضم به حضور شما ظهور جزا، عرضم به حضور شما یک مطلب را آقای آخوند رحمت الله علیه قبول کرد، اون مطلب اینه که قضیه شرطیه بالوضع دلالت میکنه بر لزوم علت بودن را اشکال کرد، نه تمام الموضوع بودن. اشتباه نکنید، خلط نشه. ببین اون فرمود نعم، دلالت میکنه قضیه شرطیه بر چین و لزوم. اینو قبول کرد. لزوم یعنی چه؟ یعنی شرط که آمد جزا هم میاد. نه این که ما کار نداریم علت تامه، اونی که الان ایجاد تعارض کرده چیه؟ تمام الموضوعه. قضیه شرطیه، خوب دقت کنید، قضیه شرطیه به دلالت وضعیه دلالت میکند بر حدوث جزا عند حدوث شرط.
دو تا شرط بودن باید ثابت بشه. اینجا دو تا
شرط دو ظاهرش، دو تا شرط
دیگه.
این ظاهرته این افترته.
یعنی با اطلاق ما ثابت کردیم.
اطلاق نیست، این کوه اطلاق.
با اطلاق در مقابل
واو. ما کدام با اطلاق؟ اطلاق در مقابل ما، اطلاق در مقابل واو کدیم از این ظهور رفعیت باید بکنیم.
این جزا ما یسلح للغریه.
این نه نشد. این جزا، جزا خودش ظهورش معلق، ظهورش وضعیه. این ظهورش وضعیه.
حدوث اندل حدوث وضعیه. علت تامم
عزیز من اصلا حدوث اندل حدوث با جزء الموضوع نمیسازه. خود شما میگه حدوث اندل حدوث، حدوث اندل حدوث ممکنه علت نباشه، ولی قطعا چیه؟ تمام الموضوعه. لذا اگه شما عبارت آخوند نگاه بکنی، اصلا در عبارت آخوند این نیست که علت تامه باشه. این که من داشتم میگفتم از باب زیر خناق بود. اون تداخل که اون، این ما نمیگیم که طبیعت متعدده و اینجا باید دو تا فرد را ایجاد بکنه. اون میگفت تبایع متعدده با یک فرد همه امتصال میشه. مرحوم آخر میفرماد قضیه شرطیه وضع شده برای ثبوت عند ثبوت. نه لزوم که اونجا ذکر نکرده که لزوم با ثبوت هم میسازه با خود. آقا اونایی که آخوند رد کرد علیت بود، علت تامه بود، منحصره بود، ولی اصلا که ثبوت از خودش نکرد. نه کی میگه ثبوت گرفت؟ خودش اصلا هیچ در سابق اصلا گفت لزوم کاری نداشت. اینجا که کار داره. خب پس بنابراین یک کلمه قضی درسته که او در علت تامه اشکال کرده و علت تامه به اطلاقه، ولی علت تامه نیست. ما با علیت چه کار داریم؟ حدوث اندل حدوث توش افتاده که یعنی هر شرطی تمام الموضوع برای جزا. این فرمایش مرحومای آخوند رحمت الله علیه. لذا با وجود جمله شرطیه اطلاق منعقد نمیشه. خب آقا شما چرا قالب تداخل شدی؟ قالب تداخل خلاف ظاهره، چون تصرفی کردی خلاف ظاهر، از مدلول وضعی رفعیت کردی. ولی چرا قالب عدم تداخل شدی؟ خلاف ظاهره. کجاش خلاف ظاهره؟ کجاش خلاف ساره؟ به خاطره این که امر کفر صرف الوجود را میخواد، این به مقدمات حکمته. به مقدمات حکمت در مقام جاری نمیشه. خب آخوند رحمت الله علیه مطلب رو تمام کرد. منتها یه اشکال به آخوند وارده که آخوند خودش در هامش کفایه به این اشکال نظر داره. اون اشکالی که به آخوند رحمت الله علیه وارده که در هامش کفایه نظر داره این است که آقای آخوند، شما درسته که قبول داری اطلاق به مقدمات حکمته، بله، ولیکن شما از اونایی هستی که یکی از مقدمات حکمت را عدم بیان چی میدونید؟ متصل، نه منفصل. بله اگر مثل شیخ انصاری باشی که مقدمات حکمت یکیش عدم بیان متصل یا منفصل، اینجا کارت خوب، به خاطر اینکه با وجود قضیه شرطیه دیگه اطلاقی در ناحیه جزا منعقد نمیشه. اما شما از اونایی هستی که میفرمایید عدم البیان متصلن. و وقتی شد عدم البیان متصلن، خب اینجا الان گیر میکنه. ان ظاهرت فکفر، اطلاق داره به صرف الوجود میخواد. چرا؟ چون یکی از مقدمات حکمت عدم البیان، بیان نیامده. نفرمایید که ان افترت چیه؟ اون که منفصله. ان افترت اونم مقدمات حکمتش تمام. خب وقتی که در هر دوتا اطلاق منعقد شده، لذا اشکال مستشکل برمیگرده، میگه آقا ظهور جزا در صرف الوجود طبیعت با ظهور قضیه شرطیه در حدوث عند الحدوث نمیسازه. باید یکی از اینا رفعیت میشه و الا لازم میاد اجتماعی مثله، در حامش یک جواب میفرماید. حرفش اینه، خدا رحمتش کنه، میفرماید اگر یک جایی یک ظهوری در فرض اتصال چی بود؟ مقدم بود. عرفاً این ظهور در فرض انفصال هم چیه؟ مقدم. درست ما میگیم مقدمات حکمت یکیش عدم البیان متصله، ولی اگر این ظهور وضعی متصل بود، میفرمود ان ظاهرت او افطرت فی نهار شهر رمضان فکفر. آیا قبول داشتی که در اینجا مقدمات حکمت جاری نمیشه؟ خب اگر یک ظهوری در فرض اتصالش قرینه بود، در فرض انفصالش هم قرینه در ما نحنفی، لذا ظهور قضیه شرطیه چون وضعیه مقدم میشه و نوبت به ظهور جزا نمیرسه عرضم به حضور شما قاعده عدم تداخله. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه همش تداخل اسباب رو مطرح میکنه، تداخل مسببات رو مستقلا مطرح نکنه. خب تا اینجا کلام کفایه تمام شد.
التزام دوم تداخل مسببات بود که دو تا مسببات ولیکن واحد
او قرینه داره. چون
تداخل مسببات
عرض کردم قرینه داره دیگه، دلیل داره، چون دلیلش اینه که در وسطی که داشتم کلام آخوند توضیح میدادم عرض کردم همین که شارع با این که اینها حقایق متعدده است ولی به صورت واحد ذکر میکنه، بخواد بفهمونه که این حقایق متعدده بر یک فرد چیه؟ قابل انتباه. خب اینجا ما باید ببینیم آیا ظهور قضیه شرطیه در حدوث عند الحدوث هست یا نیست، و اگر ظهور قضیه شرطیه در حدوث عند الحدوثه، این ظهورش وضعیه یا ظهورش وضعی نیست. بعضی ها به آخوند رحمت الله علیه اشکال کردن که نه، ظهور قضیه شرطیه در حدوث عند الحدوث هست، ولی این ظهورم ظهور اطلاقیه یا ظهور انصرافیه، ظهور وضعی نیست. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین.